انقلاب نبوده،
شاید نمیخواد بپذیره که مردم دیگه نخواستن.
باریکلا. پس اینجا مسئله تلاش برای قلب مفاهیم به اهداف و روایت به دلایل و موضوعات مختلفه. برای همین در مجموعه اسپانسرهای پهلوی 7 مرحله رو اینها تو دستور کار گذاشتن که این قرائت رو نذارند دقیق انجام بشه. حالا شما هر کی می‌خوای باشه.
کیلوگر دوست داشتم اسپانسرهای پهلوی
بفهم. نه حالا به تعبیر اینها خیلی زیادن. مثلا الان اسپانسر عملیاتی پهلوی کف خیابون اینترنشناله. اینترنشنال همون فاکس نیوز آمریکاییه. یعنی حالا به تعبیر خودمونیش اعصاب نداره. فقط میخواد کف خیابون بجنگه. حوصله حالا به تعبیر ما قرتی‌بازی‌های نظری و این حرفا هم نداره. اما شبکه مناطو یک شبکه کاملا اجتماعی سازه. بله. چرا؟ چون شبکه نیم رو میاد میسازه، تونل زمان رو میذاره کنارش، بفرمایید شام رو مکملش میکنه، از اون طرف شب جمعه رو میاره بهش الساق میکنه.
مستندش هم میسازه.
9 مستند جدی میسازه. شما مستند خط و نشانه.
بله بله.
بی بی سی رو نگاه بکنید تا مستند 37 روزی که راجب بختیار من و تو میاد میسازه. من و تو میدونید نقطه زنی میکنه، فرایندی اصلا به هیچ مسئله نگاه نکرده، راجب بختیار، راجب کموله، راجب محمد رضا، راجب رضا، راجب به صحبت میکنه، در خصوص صحبت نمیکنه، نسبت به آل آف دی یوزر حرف نمیزنه، داره کاملا نقطه زنی میکنه. پس بنابراین اینا 7 مرحله رو میارن انجام میدن و این 7 مرحله شما به لحاظ ذهنی مخاطب در حوزه شناختی، اونجایی که قراره شناخت و ادراک رو در هم دیگه در واقع ترکیب بکنه و به یک قانونی برای خودش فارغ از سیستم برسه، اینها میارن انجام میدن. و اینو هم جدی بگم، اونقدی که انگلیسی‌ها برای جا انداختن مسئله پهلوی در ایران تلاش میکنن، هیچ کی دیگه تلاش نمیکنه. اینا به خاطر قرابتی که با نوع حکمرانی خودشون الان در لندن در واقع دارن.
یعنی آمریکایی‌ها انقدر تلاش نمیکنن.
آمریکایی‌ها مدلشون اصلا چیز دیگری است. آمریکایی‌ها اگر هم سراغ منشور مهسا میرن، اگر هم رضا پهلوی رو بولدش میکنن، به خاطر پهلوی بودنش نیست، به خاطر امید برای ایجاد گرانیگاه برای اپوزیسیون متحده.
درسته.
پس اونا اصلا مدل امریکایی با مدل انگلیسی در خصوص ارائه پهلوی کاملا متفاوته. برای همین شما وزرای خارجه این دو تا کشور رو که نگاه میکنید در 2 دهه گذشته راجع به پهلوی یه جاهای اگر واقعا بریم تو مقام مقایسه اصلا ضد هم دیگه حرف زدن، مدل امریکایی با مدل انگلیسی. برای همین مدل انگلیسی به مدل عربستان در خصوص پهلوی خیلی نزدیکه، مدل امریکایی‌ها در خصوص پهلوی به ترکیه خیلی نزدیکه. یعنی گرایش‌های اینها وقتی میخواد تبدیل به یک گزاره برای نسل امروز بشه، این خط رو حتما ما باید بتونیم ریزش رو در واقع در بیاریم. بله. من 7 مرحله فقط تیترش رو میگم، خیلی توضیح نمیدم که فرصت گرفته نشه. اولین کاری که میکنن بازشناسایی میکنن.
بله.
بازشناسایی ادبیات انتقالی. ما راجع به ادبیات انتقالی خیلی ضعف داریم. از حضرت امام قبل از انقلاب فقط سخنرانیش راجع به کاپیتولاسیون رو همه شنیدن. بابا حضرت امام از عاشورای 42 از رو منبر شروع کرد. اما شما همین الان بپرسید از مخاطب که عاشورای 42 چی شد کسی نمیدونه. اما صحبت محمد رضا به زبان فرانسه رو همه میگن که عجب آدم فرهیخته ای. در صورتی که نمیگن این فرانسه که این یاد گرفته به قیمت بی‌حیثیت شدن چند تا خانوم تو پاریس بوده. اینو دیگه کسی بهش اشاره نمیکنه. مرحله دوم میان باز تعریف میکنن. اینجا پهلوی رو باز تعریف نمیکنن.
بله.
اینجا انقلاب رو باز تعریف میکنن. کار خودشونه، اصطلاح رایجیه که میچسبه به این در واقع نکته. بعد میان این مسئله رو تهدید میکنن. مسئله انقلاب رو تهدید به مثابه مورد حمله قرار دادن با هجیمی، پهلوی فاسد رو تهدید با هی دوچشم میکنن. درست شد؟ یعنی در ذهن مخاطب یک معادله معکوس ایجاد میکنن تا نهایتاً بگن که خیلی خوب از پهلوی هرچی داری رو کن دیگه. مخاطب امروز که چیزی نداره الان رو کنه، چون از اسناد فاصله گرفته، اوتوماتیک خودش رو محدود میکنه. خودتو که محدود کنی اثبات حقانیت اون شده، حقانیتی که وجود نداره. اما به خاطر تو دادگاه که شما
دایره اطلاعات خود درباره پهلوی محدود میکنی به آنچه اون میگوید.
احسن. شما تو دادگاه که میری یه نفر قتل انجام داده، یه نفر میاد میخواد اثبات کنه، میگه آقا به دلیل قلت ادله این دعوا وارد نیست. یارو آدم کشته ولی این چون ادلهش ضعیفه نمیتونه اثبات کنه که اون آدم کشته، اون تبرئه میشه، اون میشه خوب، این میشه آدم در واقع.
تو دادگاه هم هرچی اون قاتله بگیم همون رو مورد
استناد. تو مرحله بعد میرن این رو در واقع تحریفش میکنند. حالا پهلوی تحریف شده، انقلاب تحریف شده. تقلیلش به مرحله شورش تحریف مبانی انقلابه.
بله.
مرحله بعد این رو میرن سراغ تخمین زدن. تو مرحله تخمین میگه خب حالا اگر فکر میکنی اگر محمد رضا بود این همه تصادف تو جاده میشد. ببینید حالا برای شما مصداق علل عرض میاره به نسبت تصور. و مرحله آخر جایگزینی که عرضم رو ببدم. تو جایگزینی همشون به یه نقطه میرسن. نقطه اینه، تصور شما از تصویر ایران در آینده. الان شما برگردید به تبلیغاتی که کردن، تصویری که از تصور محمد رضا از ایران آینده میندازن، یه ایران آباد، یه ایران مدرن، حالا
تمدن بزرگ،
حالا تصویری که از جمهوری اسلامی میخوان جا بندازن، آقا همه که دارید مهاجرت میکنید، بدبختیم، بیچاره‌ایم، مفلوکیم، دیگه چی نداریم. از اینجا به بعد میشه جنگ ایمیج منیجمنت ها، یعنی ایمیج منیجمنت وار هاست، جنگ مدیریت تصویر. ما تو این مرحله ایم که الان اونها دارن جایگزین میکنن در مرحله بعد.
سپاسگزارم. من میخوام ادامه بحث شما رو از آقای دکتر کبیری بپرسم. آقای دکتر کبیری، من میدونم که حالا شما یه نکاتی دارین، حتما در ادامه صحبت های آقای دکتر داوودی بفرمایید، من نکات شما رو میشنوم. ضمن اینکه این بحث تصویرسازی از آینده و با این صحبت های آقای دکتر داوودی به نظر میرسه که کل این ماجرای تطهیر سازی یا بگیم حالا ایجاد قرائت جدید از پهلوی در راستای یک هدف میدانی هست. من میخوام درباره این پیوست اون هدف میدانی هم برای ما صحبت کنید. این هدف میدانی چه چیزی هست؟ چه موضوعی هست؟ تصویرش در آینده چه هست؟ همین بحث تصویری سازی رو هم برای ما بفرمایید.
ببینید یه موضوع خیلی جدی وجود داره.
بله.
اونم این هستش که این در واقع اکانت هایی که الان رو حوزه براندازی جمهوری اسلامی ایران دارن کار میکنن در حوزه نوع این کار با هم دیگه مشکل داره.
بله.
ببینید جایی که مثلا تو همین وقایع سال گذشته میاد مطرح میشه، اون بحث حالا اتحاد میدانی که میاد مطرح میکنه، اینا هر چهار نفر آدم میان که چهار تا تفکر مختلف داره، چهار تا نگاه مختلف داره، چهار تا رویکرد مختلف داره، میان یه اتحاد چیزی رو میان مطرح میکنن که بعد به یک سال نمیرسه از همدیگه میپاشه. این نشون دهنده اون ضعف عمق استراتژی هستش که این وسط وجود داره. خب ببینید مثلا وقتی که دکتر عزیز میاد بحث نگاه امریکایی یا نگاه انگلیسی رو نسبت به یک فرایند انقلاب میاد مطرح میکنن، ببینید میدونید موضوع چیه؟ موضوع اینه که اونها الان توی تقریبا به دو دهه گذشته اومدن گفتن که آقا ما انقلاب نبوده، سال 57 شورش بوده. این فضا اصلا فضای گفتمان اینه، نمیتونیم در واقع با خودمون که در واقع چیز صحبت نکنیم، که داریم خیلی شفافیم بحث رو مطرح میکنیم و میگن حالا ما باید تو ذهن مخاطب این رو از شورش به انقلاب برگردونیم. مدل های میدانی رو من الان دارم خدمت شما عرض میکنم، تو مدل های میدانی با همدیگه مشکل دارن. مدل میدانی امریکایی چه شکلی هستش؟ میاد میزنه نابود میکنه و میره. مدل انگلیسی خیلی میاد در واقع سعی میکنه فرایند رو جور دیگه مدیریت بکنه. ما با این دوتا نگاه در واقع مواجه هستیم. یه نگاهی هستش که اساسا ذهن رو کلا میذاره کنار، یه فرایند خاص خودش رو مطرح میکنه. ببینید اینجا اون بحث جنگ تصاویر هستش که میاد مطرح میشه. بحث تصاویر وقتی میاد مطرح میشه، ما تو این حوزه، ما تو بحث حوزه مدیریت تصاویرمون، خب من فکر میکنم که رویکردمون اشتباه بوده.
بله.
چرا رویکردمون اشتباه بوده؟ چون سعی کردیم بر اساس روایت هایی که ما فکر میکردیم روایته، در صورتی که اونها روایت نمیکردن و قرائت داشتن میکردن، ما تو حوزه روایت داشتیم میرفتیم جلو، اونها داشتن قرائت میکردن. ما بعد نگاهمون تو عرصه مدیریت تصاویرمون، ایمیج هامون باید تغییر بدیم و بیایم تو حوزه قرائت قرار بگیریم. بله. تا بتونیم حوزه‌مون رو، فعالیتمون رو اساساً آفندی بکنیم
و یه جورایی بتونیم حالا در برابر اونها به هر حال بر موضوعی که می‌خوایم رو ارائه بدیم به نسل جدید. آقای دکتر بریم به سمت جمع‌بندی با توجه که وقتمون خیلی هم کم هستش، دو دقیقه و نیم، به هر حال شما جمع‌بندی بفرمایید.
خب دیگه وقتم تو می‌گذره به سرعت. عرض کنم که من یه نقد کوتاهی هم بکنم به فرمایش دو بزرگوار که خیلی روی قرائت مانور میدهند.
با توجه جنبندی که میخوایم بکنیم،
با توجه به جنبندی، بله دیگه، حالا به نوعی جنبندیه دیگه،
بله.
من اصلا حرفی ندارم در این بحث روایت و قرائت، میخوام بگم که یک دوگانه سازی و تقابلی بین اینها ایجاد کردن یه خورده ممکنه ما رو از اصل ماجرا یه خورده دور بکنه، به خاطر اینکه قرائت چگونه انجام میشه. قرائت حتما یک پیش زمینه روایتی همراهش هست، اگر تمامش از روایت ناشی نشه، بخش مهمش از روایت ناشی میشه،
بله.
یعنی روایت رو نمیشه انقدر خورد و ناچیز گرفت، یا بگیم اصولا ما از روایت عبور کردیم به فاز بعدی رسیده. این یه محل بحثیه که حالا چون فرصتی نیست دیگه، بله. شاید مخارب،
انشالله حتما تو روزای آینده، بله. بهش میپردازیم،
بله. بله. اما جنبندی اگر بخوام بنده حرفای خودم رو جنبندی بکنم که خیلی هم کوتاه بوده، این است که وضعیت پهلوی ها از یک آبشخوری ناشی شدن که اون آبشخور آب مسمومی داشته، و ما اگر بخوایم به مخاطبمون اینو منتقل بکنیم، باید سمی بودن اون آب رو بهشون بکشانیم، نشون بدیم. خیلی کار سختی، البته اونم با تغییر وضعیتایی که در این سالها به وجود اومده کار بسیار سختیه، ولی باز همچنان من روی قرائت‌ها خود پافشاری بیشتری دارم، به خاطر اینکه قرائت‌ها همه چیز ما منبعث از اون قرائت هاست. اگه قرائت درستی ارائه بدیم، اصلا تحلیل های تاریخیمون، تحلیل های سیاسی اجتماعیمون میتونه بر اساس روایت های درستی باشه، و اتفاقا روایت ها رو ما تفکیک بکنیم از روایت های درست و روایت های جعلی، اونم کار سختیه، کار آسونی نیست.
آیتون میشود تاریخ رو برای مخاطب نسل جدید جذاب تر کرد؟
حتما میشه این کار رو کرد، حتما. مگه بقیه نمی کنن این کار رو؟
بله.
مگه اونهایی که حالا نمیتونم واژه غیر رو به کار ببرم یا غیر خودی رو به کار ببرم، به هر حال کسان دیگری، یا
بله.
دیگری یه واژه‌ایه دیگه استفاده میشه، دیگری چرا به کار میبره ما به کار نبریم؟
بله.
یعنی چرا خودمون محروم بکنیم؟
بله. سپاسگزارم، بله. از جنبندی شما. آی دکتر داوودی، جنبندی شما رو میشنویم.
شاید مهمترین تمرکزی که اینها روی، حالا من به تعبیر خودم و استدلال خودم راجع به قرائت عرض میکنم، به تصویر کشیدن پهلوی نیمه کاره ایدئال شده است. جمهوری اسلامی در حال نوشتن مشقه،
بله،
و هیچ دیکته در واقع نوشته شده‌ای هم نیست که کامل صحیح باشه. در مقابل دیکته جمهوری اسلامی که الان در حال نوشته شدن هست، یک پهلوی که نیمه کاره مانده که تهش هم معلوم بود چیه،
بله، بله.
حالا دارن یک پهلوی آرمانی رو ایجاد میکنند.
بله.
مخاطبین ما به نظرم باید روی این موضوع تمرکزی داشته باشند.
بله.
پهلوی نیمه کاره تمام شده نمیتواند هیچ تصویر ایدئالی از اون میزانسن جمهوری اسلامی در حال دیکته نوشتن ارائه کنه. برای همین اگر بخواهند پهلوی رو برجسته کنند، باید دیکته نوشته شده 100% غلط یک دوره‌ای رو سفید در مقابل دیکته در حال نوشتنی که امکان دارد غلط داشته باشد که دارد قرار بدن. مراقب این خط موازی که داره بین دو برهه تاریخی در دو ساحت ایدئولوژیکی بر مبنای یک دگرگونی به اسم انقلاب در واقع صورت میگیره باشیم، قاعدتا اون پهلوی با این چیزی که الان دارن میگن اگر بود، اگر همون مسیر رو ادامه میداد، به مراتب بدتر از سال 56 میشد. این نکته مهم فقط به یک مسئله برمیگرده، ضریب مطالعه و تسلط بر
اسلام. بله، بله. سپاسگزارم آقای دکتر کبیری، جنبندی شما رو میشنویم با توجه به صحبت هم که الان مطرح کردن، بحث ضریب مطالعه هم به نظرم خیلی نکته مهم.
من اگر بخوام تو 30 ثانیه صحبت هام رو جمع کنم،
بله، بله.
باید عرض کنم که ما عمیقا و شدیدا نیاز داریم که در حوزه میدان یک تغییر استراتژی بسیار جدی رو داشته،
بله،
باشیم،
بله.
که اگر این تغییر استراتژی رو در واقع نخواهیم به سمتش بریم و بهش تن ندیم، درگیر مردابی خواهیم شد که بیرون اومدن از توش بسیار سخت خواهد بود.
در روایت ها و قرائت ها اونا حرف اول رو خواهند زد. خیلی سپاسگزارم از همه شما شنونده های عزیز رادیو انقلاب و همچنین رادیو گفتگو که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید. ما در این برنامه در خدمت کارشناسان عزیز بودیم، آقای دکتر سهراب کیان کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی، آقای دکتر محمود رضا کبیری پژوهشگر حوزه رسانه، آقای دکتر علیرضا داوودی تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و رسانه. ممنونیم که ما رو همراهی فرمودید تا گفتگوی سیاسی دیگر. همه شما شنونده های عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی سیاسی رو شنیدید، امیدوار هستم مورد توجه واقع شده باشه. همچنان با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اما سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. دوستان عزیز شنونده، مخاطبان گرامی رادیو گفتگو، میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه ها، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogo.ir IR در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
ایجاد رقابت و تسهیل
دست به امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی خیلی
برای بی‌نیازی از واردات
گندم، رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد،
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید،
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
با آیونی که موافقن قیام بکنن.
این قسمت الگوی کشت از نگاه مجلس.
گندم اگه کاشته بودیم حتما استفاده داشت، یا آفتابگردان یا حالا هر چیز دیگه، ولی هندوانه امسال کلا دیگه ضرر شد.
90 میلیون الان خرج کردم، هیچی برنمیگردن.
4 ماه زحمت کشیم، 150 میلیون هزینه کردم، الانم مسئول اون سر دستم مونده.
از 50 سال پیش کشاورزان بارها با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کردند. یک سال قیمت محصولی سر به فلک می‌کشید و سال بعد افراط کشاورزان در کشت همان محصول قیمتش را تا حدی پایین می‌آورد که پول کارگرش هم در نمی‌آمد. مثال‌های نزدیک‌ترش همین دهه 70 و 80 چند باری برای پیاز رخ داد.
بازرگانی سیستم
بازاریده الان 25 جهت میشه 35 تومن نمی‌میش باقی.
اولین بار نمایندگان مجلس هشتم برای حل این مشکل دست به کار شدند.
صحنه علنی مجلس اسفند 1389.
بسیاری از محصولات روی زمین یا روی درخت میمونه و حتی کشاورز صرفش نمیکنه که اونها رو جمع بکنه. اینها بنیان اقتصادی بخش کشاورزی ما رو واقعا از بین برده.
صحنه علنی مجلس اسفند 96.
اگر تولید و محصولشو مدیریت کردی، پای درخت از بین نره، سیب زمینی و پیازش تو زمین از بین نره، مدیریت کردی، رو به پای مدیریت شما میذاری.
کشت محصولات اساسی در زمینهای مرغوب موضوعی بود که نمایندگان مردم آن را دنبال می‌کردند تا هزینه واردات کالاهای اساسی را کاهش دهند.
درد مزمنی که سالهای سال بخش کشاورزی مخصوصاً صیفی‌کاری را درگیر کرده بحث اینه که کشاورز ما نمی‌دونه چه مقدار کاشت بکنه. اون کشت‌های مهم، کشت‌های استراتژیک، کشت‌های اساسی را حفظ کنیم و نگه داریم.
پس از این بود که تلاش‌های نمایندگان برای سامان دادن به کشت و کار کشاورزان ثمر داد. سال 88 مجلس هشتم اولین قانون مربوط به الگوی کشت را تصویب کرد و بعدها 9 بار دیگر الگوی کشت به صحن مجلس آمد، از برنامه‌های 5 ساله تا قوانین بودجه.
تفنگ بی فشنگ نمیشه. الان سیاست الگوی کشت برنامه هفتم و اصل 53 و اصل سومی که من عرض کردم باید مورد حمایت شما باشه.
از سال 96 به بعد هر کسی می‌خواست برای وزارت جهاد کشاورزی از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد، باید تکلیفش را با الگوی کشت مشخص می‌کرد.
حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت 11 و 12 مرداد 96.
ما الگوی کش رو بخش عمده‌اش رو تدوین کردیم، جهت‌گیری‌هاش رو اعلام کردیم، آرام آرام داریم اعلام می‌کنیم.
پاوازی وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم.
انشالله از مهر ماه یک برنامه الگوی کشت تولیدی رو ابلاغ میکنیم و برای اولین بار و آخرین بار انشالله بحث الگوی کشت رو حل بکنیم.
ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت سیزدهم.
اجرای الگوی کشت هم برای کشاورزی تجاری ضرورته. اتفاقا یکی از مواردی که یک بار برای همیشه باید حل کرد اجرای الگوی کشت. در همه برنامه ها اومده وزارت جهاد الگوی کشت رو اجرا کنه. تو برنامه ششم هم هست.
با این همه الگوی کشت تا سال 1401 پشت تریبون ها باقی ماند و اولین الگوی کشت با پیگیری مجلس 18 مهر پارسال رونمایی شد.
ابلاغ می شود رسماً سند کشت محصولات استانها
و الگوی کشت از میز نمایندگان مجلس سر زمین‌های کشاورزان رفت.
عمده کشت محصولات سبزی و سیفی در منطقه نسبت به سال گذشته 20% کاهش داشته که بعضی از کشاورزان روی آوردن به کشت‌های استراتژیک نظیر گندم.
تولیدمون بیشتر بوده، عملکردش بهتر بوده، مصرف آبش نسبتاً کمتر شد.
با رونمایی و اجرای بخشی از الگوی کشت نه تنها محصولات کشاورزی کمتر روی دست کشاورزان میماند، بلکه درآمدشان از هر هکتار هم بیشتر شده. نمونه اش آقای کعب، کشاورز خوزستانی.
خداروشکر موقعی که الگوی کشت را رعایت کردیم، الان هم کشت ما ماشاءالله تنجش رفته بالا، هم محصول ما خوب شده، هم از نظر مالی خیلی خوب جواب میده، تناژ ما تامین 20% رفته بالا.
و این هنوز از نتایج سحر است، سحر اجرای الگوی کشت.
بله دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه‌ای گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام‌رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه‌ای گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره شیوه نامه های تبلیغات نامزد های انتخابات توضیح میدن.
در خصوص شیوه نامه تبلیغات نامزد های انتخابات هم باید اشاره بکنم، بر اساس قانون دستورالعملی طراحی شده، تعریف شده، نگارش شده و به تایید هیئت اجرایی مرکزی انتخابات رسیده که این دستورالعمل در دو فضای حقیقی و مجازی تبلیغات مجاز و غیر مجاز رو ترسیم کرده، به تعبیری سطوح مختلف و مصادیق مختلف رو برشمرده، به همراه قانون شفافیت مالی که ناظر بر تبلیغات در ایام تبلیغات انتخاباتی و مسئله پرداخت ها و به هر حال هزینه هاست، اینا همه در این دستور عمل نهایی شده و جهت استفاده و بهره برداری نامزدهای محترم اطلاع رسانی لازم خواهد شد. به مجردی که زمان تبلیغات فرا برسه، این دستور عمل تبلیغات در اختیار نامزدها قرار میگیره، در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره. به هر حال ستاد انتخابات کشور به دنبال این هست که نامزدهای محترم در عرصه تبلیغات بر اساس قانون، آنچه که قانون مجاز دونسته و آنچه که